یوسف سلامت باشین، شما هم خسته نباشین. سلام و عصرتون بخیر، اینجا رادیو آزادی است. شمار از زندانیان رها شده طالبان دوباره به میدانهای جنگ بازگشتند. این را رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید. انتقاد و اعتراض ده ها ترجمان که با نیروهای بریتانیایی در افغانستان کار کردند، گرفتن ویزه برایشان خیلی مشکل شده. و روز دوم اجلاس عمومی سازمان ملل متحد تحت تاثیر ویروس کرونا و متمرکز به ویروس کرونا. ششونیم به وقت افغانستان شد در این مجله خبری رادیو آزادی. من جاوید نعیمی و همکارانم با شماستم. امور تکنیکی را هم میرحمت صافی پیش خواهد برد. در آغاز خبرهای افغانستان و جهان را بشنیم که امید مرزبان پیشکش میکند.
سرخط چند خبر. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته است در نظر دارد به زودی به پاکستان سفر کند. درج نام مادر در تذکره های الکترونیکی اجباری نیست و الکسی نوالنی منتقد رژیم روسیه از شفاخانه در برلین پس از درمان مرخص شد. بارز سلام، حالا هم تفصیل خبرها. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته است در نظر دارد به زودی به پاکستان سفر کند. عبدالله در گفتگوی با شورای روابط خارجی آمریکا دیروز تاریخ مشخص سفر خود را روشن نساخت. عبدالله در همین حال گفت از طالبان و همه همپیمانهایی که بالای طالبان نفوذ دارند میخواهد تا بالای کاهش خشونت ها در افغانستان پافشاری کنند. عبدالله افزود که با وجود گفتگوهای جاری میان طالبان و هیئت دولت افغانستان، سطح خشونت ها به طور غیر قابل پذیرش بلند است. رئیس شورای عالی مصالحه ملی همچنان گفت که شماری از طالبان رها شده از زندان‌های دولت افغانستان دوباره به میدان جنگ برگشتند، هرچند او از شمار دقیق آنها چیزی نگفت.
صادقانه در مورد شمار دقیق آنها چیزی نمیدانم، اما از این آگاه هستم که شمار از طالبان به میدانهای جنگ بازگشتند و این مخالف توافقی است که آنها سپرده بودند.
اما ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی طالبان، با فرستادن پیام به رادیو آزادی این ادعا را رد کرده و گفته است که زندانیان رها شده درگیر امور شخصی، آموزش و معالجه هستند و نیازی به برگشت آنها به میدانهای جنگ دیده نمی شود. رهایی 5000 زندانی یکی از پیش شرطهای طالبان برای شرکت در مذاکرات بین افغانها بود. درج نام مادر در تذکره های الکترونیکی اجباری نیست. این را احمد جاوید رسولی رئیس اداره ملی احصایه و معلومات امروز در کابل گفت و افزود که اگر کسی نخواهد نام مادرش در تذکره ذکر نخواهد شد. رسولی افزود در گذشته نام مادر تنها در دیتابیس یا بانک اطلاعات این اداره درج می شد، اما حال بر بنیاد قانون تازه نام مادر بر اساس خواست هر فرد در تذکرهش ذکر شده می تواند. به گفته رسولی تا حال نزدیک به 1,000,000 تذکره الکترونیکی توزیع شده، اما در آنها نام مادر ذکر نشده است. کابینه حکومت افغانستان در 11 ماه سنبله با تعدیل در قانون ثبت و احوال نفوذ ذکر نام مادر را در تذکره های الکترونیکی تصویب کرد و سپس رئیس جمهور اشرف غنی هفته گذشته برای اجرایی شدنش فرمان داد. اداره امنیت ملی ننگرهار از کشته شدن 4 تن از اعضای گروه دولت اسلامی یا داعش در این ولایت خبر می‌دهد. دفتر رسانه‌های این اداره در خبرنامه امروز تایید کرد که نیروهای امنیت ملی دیشب در ناحیه 4 شهر جلال آباد عملیات را راه اندازی کردند و در نتیجه اعضای گروه داعش را که در حملات انتحاری، قتل‌های هدفمند و انتقال مواد انفجاری و پول دست داشتند، از پا درآوردند. در ادامه آمده که عملیات برای چندین ساعت ادامه یافت و به گفته ریاست امنیت ملی ننگرهار در آن به کس دیگر آسیب نرسیده است. رئیس جمهور محمد اشرف غنی پارسال اعلام کرده بود که هسته گروه داعش در ولایت ننگرهار نابود شده است، اما تا هنوز بخش‌هایی از ننگرهار شاهد فعالیت‌های جنگجویان این گروه بوده است. و از خبرهای جهان، الکساندر لوکاشنکو در یک اقدام غیر منتظره امروز برای 6 دوره به حیث رئیس جمهور بلاروس سوگند وفاداری یاد کرد. این اقدام لوکاشنکو با وجود اعتراض‌های گسترده در برابر انتخابات 9 آگوست صورت می‌گیرد. شماری از مردم می‌گویند در انتخابات تقلب گسترده شده و آنها لوکاشنکو را به حیث رئیس جمهور نمی‌پذیرند. اما الکساندر لوکاشنکو امروز در جریان مراسم تحلیف خود گفت بلاروس یکی از معدودترین و یا هم یگانه کشور است که در آن یک انقلاب رنگین ناکام شده.
برای ما فقط انتخابات ریاست جمهوری نبود. ما از ارزش‌های خود، زندگی صلح‌آمیز و استقلال خود دفاع کردیم. در این زمینه کارهای دشوار در پیش رو داریم.
لوکاشنکو 66 ساله در 26 سال گذشته بلاروس را رهبری کرده و میگوید بر اساس اعلام کمیسیون انتخابات کشورش پیروز شده. سویتلانا تیخانوفسکایا رهبر مخالفان مراسم تحلیف لوکاشنکو را غیر قانونی خوانده است. الکسی ناوالنی منتقد رژیم روسیه از شفاخانه در برلین پس از درمان مرخص شد. او پس از مرخصی تصویری از خود را که نشان می‌دهد در روی درازچوکی در یک پارک نشسته در صفحات اجتماعی پخش کرد. شفاخانه‌ای که ناوالنی در آن بستری بود در یک خبرنامه گفته است دکتران به این باورند که الکسی ناوالنی از نظر صحی توانایی بهبودی را دارد، اما آنها تایید می‌کنند که هنوز زود است تا در مورد وضعیت صحی ناوالنی در درازمدت چیز گفته شود. الکسی ناوالنی حدود یک ماه پیش هنگام رفتن از سایبریا به مسکو بیمار شد، سپس او را به درخواست همسرش از روسیه به برلین انتقال دادند. پایان سرویس خبرها. پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان را اداره هواشناسی و سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 10. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 9. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 14. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 12. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 20.
باز هم خوش آمدید. تشکر که تا این دم با رادیو آزادی هستید. 6:37 به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری. رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید که شمار از زندانیان رها شده طالبان دوباره به میدان جنگ بازگشتند. انتقاد ده‌ها ترجمان که با نیروهای بریتانیایی در افغانستان کار کردند، گرفتن ویزا برایشان خیلی مشکل شده.
متاسفانه تنها کشور بریتانیا است که دکانگی را در پیش گرفته، بالاخره حق و حقوق این مردم خوب برشان نداده.
روز جهانی زبان اشاره‌ای در افغانستان شمار آموزش این زبان را فرا می‌گیرند.
من حسن
اسم من میگه حسینا است.
مرغداری خانگی زندگی 2000 خانواده را در بامیان تغییر داده.
چیز خانه ما مساری شبور میشه. سلام زدم، من دخلق داشتم، من تو کم تو میکی که رکورد نشته دخلق هم داشتم. وقتی دخلق آواز کنم 5000 پیدا دخلق جمع شد.
و در جهان روز دوم اجلاس عمومی سازمان ملل متحد باز هم تحت تاثیر ویروس کرونا و متمرکز به این ویروس. اگر میتوانید تا پایان این مجله خبری با رادیو آزادی همراه بمانید. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی گفته که شمار از 5000 زندانی رها شده طالبان به میدانهای جنگ بازگشتند. آقای عبدالله با شورای روابط خارجی امریکا گفته که این زندانیان برای آغاز گفتگوهای طالبان با دولت افغانستان رها شدند و تعهد سپردند که به جنگ باز نمی گردند. اما گروه طالبان این سخنان آقای عبدالله را رد می کند و می گوید که زندانیان آزاد شده به زندگی عادی بازگشتند. نظیفه محبوبی جزئیات می دهد.
رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از بازگشت برخی زندانیان طالبان به میدانهای نبرد خبر داده است. عبدالله عبدالله به شورای روابط خارجی امریکا گفته که حکومت این زندانیان را به شرط رها کرد که این گروه به میز مذاکرات صلح حاضر شود، اما برخی از این زندانیان حتی در کابل به نبرد آغاز کردند.
صادقانه در مورد شمار دقیق آنها چیزی نمیدانم، اما از این آگاه هستم که شماری از طالبان به میدانهای جنگ بازگشتند و این مخالف توافق
پیش از این مقام‌های امنیتی به رادیو آزادی گفته بودند که بیش از 100 زندانی آزاد شده طالبان به خط مقدم نبرد بازگشتند و شماری نیز در کابل ماندند. حکومت افغانستان میگوید بر بنیاد توافق بین آمریکا و طالبان، حکومت افغانستان بیش از 5000 زندانی طالبان را رها کرد، اما طالبان اظهارات آقای عبدالله را تکذیب کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی نظامی این گروه در پیامی به رادیو آزادی گفت که این خبرها درست نیست. این زندانیان همه درگیر امور شخصی، تعلیم و معالجه خود هستند. هستند. نیاز به جذب زندانیان در جبهه های جنگ طالبان نیست، زیرا آنها نمی توانند از نظر روحی و جسمی زمان را در جبهه های جنگ بگذرانند. از بازگشت زندانیان آزاد شده طالبان به جنگ در حال نگرانی شده که مذاکره کنندگان دولت و طالبان برای گفتگو در قطر به سر می برند. آقای عبدالله در سخنرانی خود هرچند آغاز گفتگو با طالبان در دوحه را مثبت، اما از افزایش خشونت در افغانستان ابراز نگرانی کرد. او با اشاره به روابط طالبان با پاکستان و توافق صلح این گروه با آمریکا با وارد کردن فشار بر طالبان برای موافقت با آتش بس تاکید کرد. در همین حال حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در مصاحبه با روزنامه هندو از هر دو طرف خواسته تا بیدرنگ آتش بس را بپذیرند.
آتش بس خواستی اصلی بسیاری از افغانها به ویژه زنان است و این از طرف هر دو طرف به دولت و طالبان بستگی دارد. ما امیدواریم که هر دو طرف درگیر جنگ درک کنند که به شمول کودکان چقدر مردم در این جنگ قیمت می پردازند و کشور را به کدام سو می برد.
اما پرسش این است که ادامه خشونت و بازگشت زندانیان آزاد شده طالبان به میدانهای نبرد به روند صلح چقدر میتواند آسیب برساند؟ گل احمد عظمی عضو مجلس صنایع افغانستان گفت که طرفین درگیر باید هر چه زودتر مانع صلح را بردارند. نگرانی ها درباره بازگشت جنگجویان طالبان به نبرد و شدت خشونت ها از سوی این گروه در حال مطرح شده که هنوز طرز العمل مذاکرات رسمی صلح بین هیئت افغانستان و طالبان در قطر نهایی نشده است. هر دو طرف میگویند که بحث ها برای دستیابی به توافق در مورد شماره از موضوع های مورد اختلاف در جریان است و امیدوارند که به زودی به توافق برسند.
گزارش از تحولات تازه در پروسه صلح این که شاید به گفته رئیس شورای عالی مصالحه ملی شمار از جنگجویان طالبان پس از رهایی به میدانهای جنگ دوباره بازگشته باشند. عبدالله عبدالله همچنان گفته که بخش دیگر از طالبان ترجیح دادند تا در جنگها حضور نیابند. اما این اظهارات تا چه حد روی گفتگوهای صلح تأثیر خواهد گذاشت؟ در نهایت آیا دو جانب به یک توافق دست خواهند یافت؟ این پرسش ها را فرشته نگاه با نجیب محمود استاد در پوهنتون کابل مطرح کرده. آقای محمود به این باور است.
با توجه به تحولات فعلی که بحث مذاکرات مطرح است و یک هیئت افغانی و از طالبا با هم رایزنی میکنند تا با یک رای حل برسند، خیلی دشوار است که قبول شود که آیا جنگجویان آزاد شده طالب به میدانهای نبرد برگشتند یا نه. برای هی که ما اطلاعات را که در دست داریم یا بیشتر از طریق رسانه ها است و منابع مستقل زیاد تاییدش نکردند، اما در کل ولو که اطلاعات درست باشه نادرست میتونه سر روحیه مذاکره کننده ها تاثیر داشته باشند. برای که یک دستاویز به وجود میاد که خب ما زمانی که به یک بخش از پروسه تاکید کردیم و آزاد ساختیم زندانی را شما به قولتان وفا نکردین و دوباره به میدانهای جنگ ای آزاد شده ها برگشت کردن و شدت جنگ بیشتر شدن. اینا را از جمله مواردی هستند که میتونه تاثیر داشته باشه، اما در صورتی که قرار بر این است به صلح برسیم یا به صلح برسند، دوستایی که در اوج از هر طرف حضور دارند باید تعامل داشته باشند، صبر داشته باشند. مذاکرات چیزی نیست که یک شبه به خواستهای اولیه خود همشان برسند. مذاکرات تا یک سال دو سال هم دوام میکنند، اما چیزی که مهم است ایست که اونا تا اندازه زیاد را رفتار طرفدارای خود را در داخل افغانستان باید مدیریت بکنند.
استاد، برخی آگاه‌ها به این باور هستند که در هر مذاکره صلح آتش بس باید در اولویت قرار بگیره، اما همان قسمی که شما هم گفتین جنگ همچنان در نقاط مختلف افغانستان ادامه داره. دو طرف مذاکره کننده واقعا چقدر جدی هستند به برقراری صلح در افغانستان؟
خب ما متاسفانه برداشتم فرق خواهد کرد. من باورم این است که یک طرف مذاکره کننده پایان نتایج غم‌انگیز فکر میکنه و شاید احساس بکنم که یک تغییر کلان در راه است. از سوی دیگه طرف مقابل هم فشار نظامی خود را بیشتر میکنه، نه برای این که در میدان صحبت چنزنی امتیاز بیشتر را بده جرد، بلکه اونا در کل باور به این دارن که اینا در قدرت بودن، تجربه قدرت داشتن، امروز روحیه برای برگشت از اینا مساعد است، پس اونا شاید حتی زیاد به فکر از این هم نباشن که نتایج کنفرانس جهه به کجا میرسن، شاید برای تسخیر قدرت فکر بکنن. با توجه به این وضعیت تنها فشارهای داخلی برای حل مشکل افغانستان کافی نیست. باید کشورهایی که در طول 20 سال با افغانستان همکار بودند، به خصوص ایالات متحده آمریکا، این نگرانی را درک بکنند و در زمینه تسامی و تضمینات جدی را بگیره، به خاطر از این که حملا جنگ به دروازه های کابل رسیده.
بله شما
این وضعیت دوام بکنه
با در نظر داشت به چالش هایی را که شما برش اشاره کردین و همچنان وضعیت فعلی که در نقاط مختلف جنگ جریان داره، دورنمای برقراری صلح در افغانستان شما چیگونه میبینین؟
خب ببینید، نگالت مثبتش است که ما با جنگ پشت و پا میگذاریم و به زندگی ملکی روی میاریم، تنها را میگذاریم و به یک دولتی که مشارکت ملی است و تمام گروه های اپوزیسیون در هوجا دارند و برای آینده مثبت افغانستان فکر میکنن اقدام وجود دارد. اما آنقدر سلیقه ها و خواسته ها در این نشست زیاد است، من فکر نکنم که اینا بتانن به این زودی به نتیجه برسن. حتی اینا روی روش کاری که باید چگونه مذاکره بکنن به توافق نرسیدن و در صورت دراز شدن این مذاکرات نوی خستگی به وجود میاد. با وجودی که مذاکرات شاید طول بکشه، شاید دلتردی به این به وجود که خب نتیجه نمیده، هیچ کس از خواسته های خود عقب نمیره، او زمان است که چانس جنگ بیشتر میشه.
نجیب محمود، استاد در پوهنتون کابل، با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ده ها ترجمان افغان که در دوره های مختلف با نیروهای نظامی بریتانیا کار کردند بر فیصله جدید حکومت آن کشور که بر اساس آن قرار بود برای ده ها ترجمان دیگر افغانستان اجازه اقامت در بریتانیا داده شود، انتقاد کردند. آنها می گویند که مطابق فیصله جدید شرایط گرفتن ویزه خیلی دشوار شده و تکمیل شدن شرایط آن برای خیلی ها ناممکن است. نسیم شفق از کابل گزارش می دهد.
نزدیک به 200 ترجمان افغان که با نیروهای نظامی بریتانیا در افغانستان وظیفه اجرا کرده اند، در پارک شهرنو کابل تجمع اعتراضی کردند. آنان از فیصله جدید حکومت بریتانیا که به ده ها ترجمان دیگر اجازه اقامت در بریتانیا را می دهد ناراضی اند. به نظر می رسد که هیچ یکی از این ترجمان ها شرایط فیصله جدید را تکمیل کرده نمی توانند. بر اساس فیصله جدید بریتانیا، تنها افغان های می توانند برای اقامت در بریتانیا درخواست دهند که بین سالهای 2006 تا 2014 حداقل 18 ماه در خط اول جنگ با نیروهای بریتانیایی به گونه مشترک کار کرده باشند و پس از آن استعفا داده باشند. اما ترجمان هایی که در کابل تجمع کردند می گویند که با توجه به این شرایط برخورد دوگانه صورت می گیرد، چون به باور آنها تهدیدات امنیتی بالای همه یکسان است. این ترجمان ها ادعا می کنند که این شرایط دشوار به خاطر وضع شده که این کشورها نمی خواهند به آنان پناه دهند. دو تن از این ترجمان های معترض به رادیو آزادی گفتند:
ما خواهان عزیزیم، کدام مو سکیم یا کدام قوام و برنامه یا طرحی که از طریق دولت انگلستان اعلان شده و می خواهیم که در او تغییرات بیاره. متاسفانه در این توی قانون جور کرده که هیچ کس واجد شرایط از او قانون نمی باشه. بخاطر از این ما که وظیفه که از او گرفتیم، ما چرا استعفا کنیم؟
اما متاسفانه تنها کشور بریتانیا است که دکانگی را در پیش گرفته، بالاخره حق و حقوق این مردم خوب برشان نداده، در شرایطی که نهایت درجه افغانستان در اوج ناامنی و بی‌ثباتی است، خصوصا کسایی که امرای خارجی ها کار کردن.
آنها میگویند که در شرایط سخت امنیتی با نیروهای بریتانیایی در ولایت‌های ناامن کار کردند که در حال حاضر جانشان و خانواده‌شان با تهدید مواجه هستند. بیشتر این ترجمان‌های معترض صورتشان را با ماسک پوشانیدند و به نظر می‌رسد که به دلیل تهدیدات امنیتی نمی‌خواهند چهره‌هایشان شناسایی شود. این در حالی است که حکومت بریتانیا به تاریخ 19 ماه جاری میلادی اعلام کرد که بعدها ترجمان افغان دیگر اجازه اقامت در این کشور را می‌دهد. خواستیم دیدگاه سفارت بریتانیا در کابل را در پیوند به این نگرانی های مترجمان داشته باشیم، اما سخنگوی این سفارت به تماس ما پاسخ نداد. اما وزرای داخله و دفاع بریتانیا در زمان اعلام این فیصله جدیدشان تاکید کردند که دروازهشان را نبستند و هر پرونده به گونه ویژه بررسی خواهد شد. در همین حال کمیسیون روابط خارجی ولسی جرگه افغانستان میگوید که در این مورد با سفارت بریتانیا در کابل صحبت خواهد کرد. هلمند رئیس این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که بر اساس معلومات آنان این ترجمان ها با تهدیدات امنیتی مواجه هستند و نیروهای بریتانیایی باید به مشکلشان رسیدگی کنند. بر بنیاد گزارش ها از سال 2002 تا 2014 میلادی بیش از 7000 شهروند افغانستان با نیروهای بریتانیایی در افغانستان وظیفه اجرا کردند که نزدیک به 50%شان مترجم بودند. رادیو آزادی.
ساعت حالا 6:50 دقیقه با وقت افغانستان شده. اینجا رادیو آزادی است. امروز 23 سپتامبر برابر است با روز جهانی زبان اشاره. سازمان ملل متحد در سال 1951 میلادی این روز را به عنوان روز زبان اشاره نامگذاری کرد. نصرت پارسا در این مورد گزارش ساخته.
اسم من حسینا است.
حسینه در یکی از مکاتب زبان اشاره دانش آموز است.
کنونی
با اشاره صحبت می کند. نمی دانیم که چی می گوید، اما استادش تمیم صدیقی همکاری می کند. حسینه با اشاره می گوید که ناشنوایی گاه او را ناامید می کند، اما با آموزش علاقه زیادی دارد.
اینا میگن که البته یگانه قانون اجتماعی خانواده است. خانواده ما به می مسئولیت دارند که زمینی امی آموزش بر ما فراهم بسازند و البسه و بعض امکانات آموزشی را بر ما مساعد بسازه و ما را آزاد بگذاره که ما بیاییم با آموزش خود با فکر آرام.
از حسینه پرسیدم که آرزوی بزرگش چیست؟ معلمش اشاره او را چنین برگردان کرد.
اینا البته اظهار به ایش کردن که در شرایط کنونی که ما قرار داریم، یعنی یک وضعیت اساسی که ما قرار داریم، صلح است و یگانه خواست ما از دولت جمهوری اسلامی افغانستان همی است که در میز مذاکره میشینند، البته تمام خواسته هایی که من یک دختر خانم هستم و خواست من صلح است و بعد در این صلح باید متضرر به این نشم.
بلال 21 ساله ناشنوا و محصل هنرهای زیبا و معلم ناشنوایان است. مقدسه خواهر کوچک بلال نیز چنین معلولیتی دارد. خوشحال طایب پدر بلال میگوید
زمانی که احساس میکنند که شنیده نمیتوانند و صحبت هم نمیتوانند، من خیلی ناراحت میشوم. زمانی که آنها با اشاره میگویند که ما چی زمانی میتوانیم صحبت کنیم، قلبم پاره پاره میشود. با آن هم من برایشان روحیه میدهم. معلولین را برایشان مثال میدهم که پا و دست ندارند، بعدا روحیه میگیرند.
اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی افغانستان میگوید که در تمام کشور 16 مکتب برای معلولان و ناشنوایان وجود دارد. از این میان در 2 مکتب به زبان اشاره تدریس می شود. در مکتب ناشنوایان کابل 580 دانش آموز مشغول آموزش هستند. سید امین طیب سخنگوی این اداره برای رادیو آزادی گفت که در سراسر افغانستان نزدیک به 1000 دانش آموز ناشنوا مشغول آموزش هستند. از آن جمله نزدیک به 300 تن زن و دختر هستند. ناهید معلم یکی از مکاتب ناشنوایان در کابل برای رادیو آزادی گفت
واقعیت درس دادن انزیا بسیار مشکل است. خب حوصله می خواهیم و تا جایی که بتانیم اگر شاگرد بفهمه خب بسیار خوب است. ما برشان درس می دهیم، اشاره می کنیم تا یاد بگیرن. اگر در حدودای 2-3 یا 4 دفعه یا اگر نشنید در مفهوم درس گرفته نتونستن، از روش های مختلف دیگه بیشتر اشاره دهید.
بر اساس معلومات سازمان ملل متحد در تمام جهان 72 میلیون تن به زبان اشاره صحبت می کنند. 80% آنها در کشورهای پیشرفته هستند. سازمان ملل متحد در سال 1951 روز 23 سپتامبر را به نام روز زبان اشاره نامگذاری کرد. سازمان ملل متحد هدف از نامگذاری این روز را ارزش دادن به آن و دادن حق به کارگیرندگان این زبان عنوان کرده است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
حالا ساعت 6:54 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، تا لحظات بعد از دومین روز اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم برایتان گزارش خواهیم داشت، اما پیش از آن باز هم از افغانستان و گزارش در مورد مرغداری خانگی که زندگی 2000 خانواده را در بامیان تغییر داده. در اجرای این پروژه های کوچک زنان نقش عمده‌ای دارند. بیشتر گلامیز شریفی در این گزارش از بامیان به شما میگوید.
شهر مثلا روز مز کار میکنه. خود میکنیم زیمور مصرف ما گم کدام کار روی خانه خود باشه پیدا شه اینجا در دیخانی اگه پیدا شه گندم کیلویی دراو میکنه. رشخه کیلویی دراو میکنه.
اداره زراعت بامیان از 2 سال پیش کمک به ساخت مرغداری های خانگی را آغاز کرد. این برنامه با کمک شماری از نهادهای غیر دولتی به اجرا گذاشته شد. مدیریت و اجرای این پروژه ها بر عهده زنان است. برخی از زنان بامیانی از طریق مرغداری های خانگی نیازمندی های روزمره خود را رفع می کنند و در تأمین معیشت خانواده های خود سهیم شده اند. فاطمه یکی از آنهاست. او از 1 سال به این سو مشغول پرورش مرغ است. میگوید پیش از این با شوهرش به صورت روزمزد در مزرعه کار میکرد، اما اکنون مصاریف روزمره خانواده اش را از طریق مرغداری تأمین میکند.
در زندگی تخیر را دارد تمام چیز در فضل نمسد همین کلام کتاب شد بشه همون زفت موشه همزی یک میمون که می همزی خوب موشه کلی مطرم کشیده موشه سرم زم که پرسال ما نزدیک در 780 تخم سودا کردیم گوه 80 سودا کردیم گوه 70 در بازای مرغو گفت همزی قرسی کمون بیش همین ضرورت را دفت میکنه نمیدش مجبور موشه زگم سایو قرس میکنی یعنی از قرسی چیز کم شده کرای موتر مو یا می چیز خانی مو مساری شبور میشه سرم زم من دخلاق داشتم من تو کم تو میکی دکوت نشد دخلاق هم داشتم وقتی دخلاق آواز کردم 5000 فدا دخلاق جمع شد.
فاطمه میگوید 3 فرزندش به دلیل فقر و تنگ دستی از آموزش باز ماند و به دهقانی روی آورد. وی اکنون امیدوار است که با پرورش مرغ های خانگی بتواند زمینه آموزش را برای 4 فرزند دیگرش فراهم سازد. بامیان یکی از ولایت‌های سرد و کوهستانی افغانستان است که بیش از 80% مردم آن مشغول زراعت و مالداری هستند. زنان بامیانی در کنار مردان نقش عمده‌ای در رشد زراعت و مالداری دارند. در همین حال مسئولان اداره زراعت بامیان می‌گویند از 2 سال به این سو برای بیش از 2000 خانواده در سراسر این ولایت 65 هزار قطع مرغ خانگی توزیع شده است. هدف این کار مشغول ساختن زنان به کار و توانمندی آنها از نگاه اقتصادی است. عبدالوهاب محمدی رئیس زراعت بامیان بر رادیو آزادی گفت:
سهمی خود خانم ما در اینجا اعمار یعنی مرغانچه های معیاری بوده که مطابق مشخصات تکنیکی را اینا در خانه هاشون خودشان را اعمار کردن. همچنان این خانم ها مهارت های پرورش مرغ از شروع تا ختم اینا از طرف کارمندان زراعت دریافت کردند. در هر مرحله همچنان اینا مورد آموزش عملی هم قرار می گیرن.
فاطمه از اداره زراعت می خواهد شمار دیگر از بانوان بامیانی را که سرنوشت وی را دارد از طریق توزیع مرغ های خانگی و یا گوسفند شیری حمایت کند تا دیگر هیچ فرزندی به دلیل فقر از آموزش محروم نشود. گلامس شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حالا ساعت 6:57 به وقت کابل و 2:27 صبح به وقت نیویورک است، جایی که اجلاس عمومی سازمان ملل متحد ادامه می‌یابد. امسال درخواست‌ها برای همبستگی در مورد مقابله با ویروس کرونا در دومین روز اجلاس سالانه این سازمان سایه افکنده. رهبران جهان در سخنرانی‌های آنلاینشان امروز هم بار دیگر در مورد همگیری ویروس کرونا صحبت می‌کنند. مصطفی صدیقی جزئیات می‌دهد.
دومین روز 75مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سایه همگیری ویروس کرونا امروز به گونه آنلاین ادامه می‌یابد. رهبران از برخی کشورها به شمول افغانستان امروز سخنرانی آنلاین می‌کنند. یک روز پیش آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد نخستین مباحثه آنلاین را افتتاح کرد. او گفت که همگیری ویروس کرونا نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد را بسیار تغییر داده، اما افزود که به اهمیتش بیش از پیش افزوده است. گوترش خواستار همبستگی در مقابله با همگیری ویروس کرونا شد. او از خطر بروز جنگ سرد جدید بین ایالات متحده و چین هم هشدار داد و افزود که از چنین چیزی باید به هر قیمت جلوگیری شود. رقابت بین آمریکا و چین در نشست مشهود بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در سخنرانی آنلاین خود گفت که باید چین در مورد همگیری ویروس کرونا مسئول قلمداد شود، اما همتای چینی ترامپ شی جین پینگ این اظهارات را به از اساس خواند و رد کرد. نخستین مورد ویروس کرونا در ووهان چین در دسامبر سال 2019 پدیدار گشت. اکنون این ویروس بیش از 31 میلیون نفر را در سراسر جهان مبتلا کرده. در ایالات متحده تعداد مرگ و میر به اساس گزارش‌ها از 200 هزار نفر گذشته. در اروپا هم نگرانی های جدید به میان آمده. بسیاری از کشورهای اروپایی مانند فرانسه، بریتانیا و اسپانیا محدودیت های تازه را برای مقابله با این همگیری وضع کردند.
ساعت نزدیک به هفت شام با وقت افغانستان شد. شنونده های عزیز، سپاسگزار هر یکتان که در برنامه های امروز رادیو آزادی با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. از حالا برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج آغاز خواهد شد و ما دقیقا پس از 12 ساعت دوباره با شما خواهیم پیوست. شب خوش داشته باشید.